عنوان آنچه که توی این دو جلسه وعده کردم راجبش صحبت بکنم، بهره گرفتن از یک مدل تحلیل جامعه شناسانی هنره که پیر بوردیو بازش هست، جامعه شناس معروف فقید فرانسوی. نوبت قبل با عنوان پاره‌ای از صحبتم به سالهای 1950 به قبل تا حدود 1850 یک به اصطلاح مرور خیلی سریع کردم و گفتم که در نیمه قرن 19 تا نیمه قرن 20 ما چه اتفاقات فرهنگی اجتماعی رو خیلی مجمل راجبش صحبت کردم، چه اتفاقاتی افتاده. این نوبت یه خورده این کالیبر این حوزه‌ای که مورد توجه رو کوتاه می‌کنیم، دریچه این دوربین رو تنگ‌ترش می‌کنیم و به یک بازه زمانی محدودتر، یعنی حدود سال‌های 1300 تا 1320، یعنی تقریباً از دوره که کودتای اسفند ماه 1299 صورت می‌گیره تا زمانی که متفقین شرایط رو فراهم می‌کنن که پادشاه وقت کشور رو ترک می‌کنه و سلطنت رو به پسرش می‌سپاره، یعنی هولوحش شهریور ماه 1320. به این حوزه زمانی دارم توجه میکنم، تحلیلش میکنم، اتفاقاتی رو که تو این حوزه افتاده با مدل بوردیو. طبیعتا برای یادآوری به آراء بوردیو یه مرور اجمالی خواهم کرد و یه قدری حالا بعضی از مفاهیمی رو که اون مطرح کرده بیشتر و با تفصیل بیشتر روی صحبت میکنم. برای مرور عرض میکنم، گفتیم که پیر بوردیو یک مفهومی رو تحت عنوان میدان تولید فرهنگ Field of Culture Production رو وضع کرد و گفت که این تصور تصور خامیه که فکر کنیم هنر زائده یک حس استعلایی در انسانه و طبیعتاً به مقدار نزدیک شدن یا به مقدار تکامل اون یک اثر هنری تر یا هنری تر نیست. یعنی معتقد بود که چیزی به نام جوهر هنری وجود نداره، یا راجبش صحبت کردن از دقت بحث کم میکنه. از طرف دیگه با تحلیلای مکانیستی، تحلیلای دترمینیستی، تحلیلایی که خیلی ساده میکردن مسئله رو، تحلیلایی که شاید چپهای کلاسیک به اصطلاح طرفدارش بودن که میگفتن که آنچه که اتفاق میفته در حوزه فرهنگ فقط یک به اصطلاح بازنمایی هوشیار ناهوشیار هنرمند از اون چیزی که طبقه‌اش و یا کلاس اجتماعیش بهش دیکته کرده. یعنی به عبارت دیگه بوردیو اینو تو پرانتز بگم، میگه این خیلی قرینه خیلی جالبیه برای اون چیزی که رومانتیکا میگفتن. رومانتیکا معتقد بودن هنرمند خودش یه مدیومه، یه وسیله است، فقط چیزی بهش الهام میشه و او الهام رو ابلاغ میکنه. میگه این مدل جدید مارکسیستان همینه، میگن شما با ما هنرمند چیزی نیستی، شما خوشیار یا ناخوشیار دارید آرزوهای طبقه خودت رو، تجربیات طبقه خودت رو به لحاظ اجتماعی مطرح میکنی. پس این عنوان مقدمه تلقی بوردیو این نیست که هنر یک چیزی واجد جوهر هست یا هنر تنها زائده در واقع یک ساختار اجتماعیه، اون چیزی که مارکسیست های کلاسیک بهش معتقد بودن. ولی بدون شک بوردیو کماکان در جرگی در واقع تحلیلگران جامعه شناس چپ قرار میگیره، منتها آن ارتودکس اسم این من. خب از این مقدمه خیلی کوتاه میگذرم، میرم وارد بدنه بحثم میشم. نوبت قبل اشاره کردم از سال 1850، یعنی یکی دو سال بعد از سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه، این به تعبیر شتراس فیلسوف معروف یهودی آلمانی امریکایی، این کشتی سنت ما به چند تا صخره خورد و رخنه درش ایجاد شد. اشاره کردم که تأسیس دارالفنون به عنوان یک نهاد جدید آموزشی یکی از این تخت پاره ها بود که این کشتی بهش برخورد کرد و شد یک کانون جدیدی از تولید فرهنگ. یعنی ما صادق بر این در میدان فرهنگمون به زبان بوردیویی بخوام صحبت بکنم، اون رو بعد اشاره کردم، ما چند تا تولید کننده فرهنگ داشتیم، پرودیوسر داشتیم. یکی آن چیزی بود که در دیوان و دربار شکل می‌گرفت، یک بخشی که در حوزه‌های علمیه دایر می‌شد و مدارس علمیه و مکتب خونه‌ها، و بخش دیگه هم که اصطلاحاً در حاشیه بودن رو اصطلاح خانقاه خراباتی گذاشتیم. ولی مشروع‌ترین به تعبیر فرهنگی لژیتیمیت‌ترین چون چیزی بود که در حوزه‌های علمی خارج می‌شد. یعنی معمولاً کسی اگر از یک حوزه علمی خوب فارغ التحصیل می‌شد، به تعبیر امروزی فارغ التحصیل اونا، یک آدم معتبری بود به لحاظ فرهنگی. حالا یک مجموعه جدید درست شده طبیعتاً با معلمین و مدرسین غیر ایرانی با مترجمین ایرانی که اونم داره تولید فرهنگ میکنه. پس برای اینکه بریم سراغ اصل مطلب، آمده سراغ فایده هسته. شکل رو اجمالا من به این شکل ترسیم میکنم، خواهش میکنم این شکل رو خوب توجه کنه، خیلی برای خودم جالب بود، انشاءالله برای شما جالب بشه. اگر تاریخ ایران زمین رو به ایران پیش از اسلام تقسیم بکنیم و ایران پس از اسلام، و میدان تولید فرهنگ رو همونطور که عرض کردم سایزاشو در نظر نگیریم، یا فرم اینا کوچک و بزرگ بشن، تقسیم بکنید به حوزه تولید کننده فرهنگ دیوان و دربار، حوزه های علمیه و مدارس وابستش و بچه حاشیه‌ای که حالا بگیم خانقاهی خراباتی هست که اسمشو بذاریم
علمداران،
یه کانون دیگه هم درست شد به نام دارالفنون. این هم یک کانون جدید تولید فرهنگ بود، از خودشون و محصولاتشون رو در این فیلم به اصطلاح دنبال در واقع ابتدا کسب مشروعیت بودن. یعنی این اولین اقدامی که به تعبیر بوردیو اتفاق میفته، یعنی یه فارغ التحصیل دارالفنون باید بگه حرف من سنده. این تلاش کرده تا بتونه حرفش رو در مقابل یه دونه عالم دینی برسونه. من طبیعتاً این برمیگردم میرم، امیدوارم این جا به جایی ها در خلال ایجاب نکنم توی اون چیزی که میخوام عرض بکنم. بوردیو معتقده در این میدان کلی تولید فرهنگ که خودش در یه فضای خیلی بزرگتره که در واقع میدان قدرت هست، توی این میدان جنگ هست بین اینا، یک جنگی هست برای به دست آوردن قدرت سیمبولیک، قدرتی که از طریق اون میتونید شما عقیده بسازید. یعنی اگر ما کالچر رو در تعبیر جامعه شناسانش، کالچر رو میشه هزار جور طبقه بندی کرد، به چیز فیلسوفیکال بریم سراغش، میتونیم استتیک بریم سراغش، به لحاظ سوسیولوژیکال کالچر رو خیلی ساده میگن آرت آف لایف یا لایف فرم. این لایف فرم شاید از هم بهتر باشه، شکلی از زندگی، چگونه زندگی کردن که تولید و باز تولید میشه. میدان فرهنگ محصولش دادن ایده برای چگونه زندگی کردنه، به دنیا چگونه نگاه کردنه، عمرو چجوری سفری کردن. این حوزه ها با هم رقیبن، منتها فرقش با حوزه های اقتصادی اینه که به تعبیر بوردیو نگیشن دارن. یعنی میگن نه ما اصلا منظورمون این نیست، این یه چیز حقه که ما داریم میگیم، ما نمیخوایم بالا دست بقیه باشیم، آنچه که میگیم شارع گفته، آنچه که میگیم سنت قدما، سنت سلطنتیه، برابر چیزهای دیگه. اینا هر کدومشون با منطق خودشون شروع میکنن پشتوانه نظری برای آرایشون پیدا میکنن و نهایتا اتفاقی که میفته در طی زمان برای هر کدوم اینا یه تجمع سرمایه دارن، تجمع سرمایه سمبولیک، تجمع سرمایه سیمبولیک. و چون اینجا منازعات گفتیم اشاره کردیم تو این میدان هست، انگلیسی استراگل وجود داره، اینا جنس منازعاتشون هم وایل خشونتشون از جنس سیمبولیکه. یعنی اینا ممکنه به هم قمه نکشن مثلا دارالفنون یا با اینا، ولی اینا به اینا میگن شما خرافه میپردازید، اینا هم به اینا میگن شما اخلاق رو بدورید. چیزی من اسم نمیبرم، به هر حال یعنی به عبارت دیگه شما در این میدان شاهد منازعات هستیم و شاهد خصومت ها و رقابت ها. چون برمیگردم به این حوزه، این لطفاً به صلاح ذهن فراموش نشه. عرض می‌کردم اگر تاریخ ایران زمین رو تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام بدونیم و هر کدوم از اینا میراثی داشته باشن، بعد از اینکه ما با دنیای مدرن کم و یا زیاد این به درون ما کشیده شد، ما انواعی از ترکیبات رو تولید کردیم، بازسازی کردیم، آرایش دادیم. بعضی ها معتقدن اکثر این محصولات محصولات ایدئولوژیکه، یعنی به عبارتی ما هرگز نتوانستیم به جوهر مدرن نزدیک بشیم. حالا با مثالش عرض میکنم، 1950 عرض شد که ما با میراثی که دقیقاً یک میراث سلطنتی خلافتی بود داشتیم حکمرانی میکردیم. یعنی پادشاه وقت مشروعیت نسبی از عالم زمان میگرفت، با تفصیلش کاری ندارم، و داشت سلطنت میکرد و محصولش هم محصولات فرهنگیش هم این بخش داشت در اختیارش میگذاشت و حوزه های علمیه هم داشتن کار خودشون رو تولید میکردن، محصولات خودشون رو تولید میکردن، یا در درون حوزه ها یا پس از حوزه ها. الان که بیان 1300 برسن، اینا این داینامیسم اینا را خدمتتون عرض میکنم. وقتی دارالفنون آمد و مجموعه اتفاقاتی که در این سرزمین صورت گرفت و ورود اینا، ما انواع دیگر از ترکیب ها رو داشتیم. من برای اینکه اسم گذاری بکنم، اگر فرض کنیم که محصولات پیش از اسلام ما پی یک باشه، پس از اسلام ما که عمدتاً اسلامی باشه پی دو باشه، و چیزی در اینجا باشه که ترکیبی از اسلام و پیش از اسلام به منظور خلافت و سلطنت هست، اینا ترکیبات پیش از اسلام و مدرنه، پس از اسلام و مدرنه، و ترکیب سه تا عنصر پیش و پس و عناصر سلطنتی، یعنی اینم بذاریم پی یک، پی دو، پی سه، پی چهار، پی پنج، و چیزی به نام مدرن که تقریبا با تقبال نمونه هاش که عرض بکنم مشخص خواهد شد. خب حالا میرم وارد اون بحثی که مورد نظرم هست و بعد در آجوش صحبت دارم. اشاره کردم به سال 1299 که کودتا با تلفات 5 نفر نمیشته، رضاخان پهلوی به چالش میکشه سلطان وقت رو و مجموعی از رخدادها در طی حدود 4 سال در بینش که سلسله قاجار منقرض میشه و سلسله پهلوی با اولین پادشاهش آغاز به کار میکنه. خب نقطه عظیمت هم رو من گذاشتم 1300 تا 1320. این اتفاقات شروع شده، ما به دلایل مختلف تغییر در این سامانه ها اتفاق افتاده که من مایلم از همین پایین شروع بکنم. ما در سال 1301 مرحوم آشفت بزرگترین حائری از مدارس علمی عتبات به ایران میاد، تلاش میکنه تا حوزه های علمی که مسعود مونده بودن رو به عنوان مؤسس احیا بکنه. حوزه های علمی قم قبل از این هم بوده، قبل از فیزی هم ما مدارس چیزی حدود 6 قرن توی اینجا ما حوزه های علمی داشتیم. ایشون با عنوان آیت الله مؤسس هم شرف میشه به خاطر اینکه کلاس های درس تو سامان میده، سیستم امتحان گیره اینا. مرحوم آشفت بزرگترین حائری میاد و در سال 1301 این سامانه ای که خیلی هم مواجهه نداشته یا عناصرش وارد شدن، یعنی بخشی از روحانیت به نوعی مفاهیم دنیای جدید رو به درون خودشون کشیدن، به سازمان فقه تغییر و تبدل دادن که شاید معروف ترین، به سامان ترین، مورد توجه ترین اون چیزی که توی تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم علامه نهایی هست. حتی این بخش اضافه مهمیه چون ما پیش از اتفاقات مشروطه افرادی داشتیم که باز هم از حوزه های علمی رفتن به بخشی از مستعمرات انگلستان، این به بریتانیا، سید جمال اسدآبادی، و اولین مواجهه علمای دینی رو ما با دنیای جدید در هندوستان تجربه کردیم. یعنی اگر بخوام ترکیب اسلام و دنیای مدرن رو بدن، شاید سید جمال رو بذاریم در رأسش و در این پانیشم به قسمتی که عرض میکنم. ۱۳۰۱ مدارس علمی تأسیس شدن، منتها
منتها همونطور که عرض شد تمام این حوزه ها در یک تناظر با هم هستن، یعنی این پاره یا اینجوری بذارید یه خواهر برم این فلش بک بذارم، وقتی در 1285 قانون اساسی و سپس ابتدا فرمان بشه و بعد قانون اساسی تدوین شد 1285، خب میدونید بهتر از من بعضی از علما همراهی نکردن، بعضی ها همراهی کردن، ولی این یک معضل بود که معضل خیلی جدی بود و اون عدم تعادل بین دو تا چیز بود، قانونای وضع شده و قوانین شرع. اینا به تعادلی برای بالا دست بودن یکی بر دیگری نبودن و این منازعه و عدم تعادل باعث مجموعی از تعارضات شد، به طوری که مثلا یک کسی مثل آیت الله سیستانی مثل دلی سیستانی اون موقع گفته و اصلا مرجع کردن اگه طرفدار مشروطه باشه، هم جمله معروف که از سیستانی نقل که اگر کسی مشروطه باشه مالش حلاله و مثل دمش خونش حلاله، جمله معروفش. یکی از چیزهای دیگه هم که میگه اینه که شما هیچ مسلمان نباید از یک مرجع تقلیدی که باور به مشروط داشته باشه تقلید بکنید. علما یه انفکاکی بود ولی اکثر اونا حتی مرحوم علامه نایینی که اشاره کردیم میشه تمام این کتاباشو جمع کرد و به تعبیر سوزون یا از بین برد. اون چیزی که ایشون نوشت با من مبنای تئوریکی که بایستی بر اساس اون به سراغ فقه رفت، حقوق رو ازش استخراج کرد و تعبیر تبدیلات که میشه با به اصطلاح قوانین موضوع به نوعی هماهنگی در اومد. برحال علما عمدتاً این پاره از تولید کنندگان فرهنگ از آنچه که مشروطه وعده داده بود فاصله گرفتن و مرحوم حائری هم از اون جمله بود، یعنی به عبارت دیگه ایشون کسی بود که حالا برای که چند نمونهش رو عرض بکنم، وقتی که یه عاشق محمد تقی بافقی که شاید خونده باشید، ایشون وقتی اشرف پهلوی و مادرش عصمت الدوله اومدن در یکی از رواق‌های حضرت معصومه لباس شد مثلا چادر سفید و سیاه رو عوض بکنه، یه خود بی حجاب بود، ایشون گفته بود اسلام برباد رفت و اینا، و بلافاصله خود رضا شاه اومد و گوشمالی مفصلی پیش داده بود و معروفه که عاشق عبدالکریم حائری بود و اصلا حرف این آدم رو نزد، یعنی به هیچ وجه جانبداری وافقی نکرده بود و تقریبا ایشون رفت در حاشیه و سالها بعد هم در 1325 فوت کرد. عمر مرحوم حائری در 1315 تموم شد، در سال 1315. در دورانی که ایشون بود تقریبا اون چیزی که ما بهش اصطلاحاً اسلام سیاسی خودش رو به کنار کشید، اما بخش دیگری از این حوزه که شاید نماینده معروفش مرحوم شریعت سنگلجی هست، مرحوم آیت الله کمره‌ای هست، مرحوم آقای ساروخ، آیت الله ساروخانی هست، اینا گفتن آقا اسلام آغشته شده با انواعی از خرافات، نوعی به اصطلاح به سراغ قرآن رفتن رو هدف گرفتن که شاگرداشون نسلی بودن مثل مرحوم طالبانی که بعدن اینا به دلیل آشنا شدن بیشتر فرهنگ اینا اومدن توی این حوزه قرار گرفتن. این شکل ها این کمک رو میکنی که آدم یک تصویری داشته باشه. پس این حوزه هم خودش به اصطلاح بخش بندی شد و هر کدوم از اینا برای دیگری نزاع داشتن. یعنی من حوزه سنگلجی مشکل داشت با حوزه علمیه، اسم نمیبریم وقت رو میگیره دور میشیم از بحث اصلی خودمون، ولی این حوزه خودش دچار یه تغییرات شد. اما اتفاقی که افتاد توی این فاصله این بود که بخشی از فارغ التحصیلان مدارس دارالفنون بعداً در سالهای پس از انقلاب مشروطه به اروپا رفته بودن، بعضی ها در اروپا مانده بودن، بعضی ها مراجعت کرده بودن و تحت تأثیر آرایی که شاید در همون نیمه های قرن 19 هم شکل گرفته بود، یعنی معروف ترینشون کتاب تاریخ ایران ملکم سر جان ملکم و کتاب نابرابری نژاد بشری مال دو گوبینو، به این نظر رسیدن که ایرانی در اثر اختلاط با عرب دچار فرسایش شده از بین رفته و این رو اولین بار ما در آثار آخونزاده و بعد در میرزا آخان کرمانی به دیدیم. به عبارت دیگه نوعی به سراغ ایران رفتن پیش از اسلام در این گروه که عمدتاً به تعبیر بوردیوی اینا ابیتوسشون، یعنی تمایلات و به اصطلاح خلقیاتشون خلقیات دیوانی درباری بود، یعنی از طبقات عالی و ممتاز اجتماعی رفته بودن به دارالفنون و بعد اومده بودن به فرنگ، اینا اومدن و این بخش از تاریخ ایران زمین رو مرتبط کردن که اصطلاحاً بهشون میگن حالا باستانگرا یا ملیگرایی که تفسیرش زیاده میدن، ولی اجارتاً میگن که بخش عمده‌ای از اینا فارغ التحصیل یا ساکن در آلمان بودن، یه جایی که بعد از فرانسه ایده پردازی برای ناسیونالیسم برای صورت گرفتن. اینا اومدن به مدد در واقع مستشرقین اورینتالیستا و ایرانشناسا این پاره از فرهنگ ایران رو استخدام کردن و پادشاه جدید که از سال 1300 اومده بود دنبال مشروعیت جدید میگشت، یعنی پادشاهان پیش از این همونطور که اینجا اشاره شد سلطنتشون رو یک چیزی هم موروثی و هم مشروع میدونستن. رضا شاه پهلوی دنبال مشروعیتی بود که لزوماً از دل دین بیرون نیاد و این با آرای ناسیونالیست ها همراه بود. رضا هم به یه پشتوانه تاریخی نیاز داشت، هم به یه مشروعیت ملی احتیاج داشت. باره تفصیلش نمیشم. اون به دنبال مشروعیت جدید بود و این فارغ التحصیلی با این دانش این مواد رو در اختیارش قرار دادن و در حدود در آبه دهه اول تموم نشده بود، یعنی قبل از 1310 شعار معروف خدا شاه میهن در من تا انتهای سلطنت محمد رضا پهلوی هم ادامه داشت. خب پس این کانون راجع به این صحبت کردن، این کانون شروع کرد با مدد نه تنها مستشرقین، نه تنها ایده هایی که از غرب گرفته بود، بلکه گاهی اوقات از کناره و دور حاشیه ایران هم آمد و مثلا پارسی که در هند بودن اینا اومدن به مدد اینا و نوعی دیگر از فرهنگ رو تولید کردن که در طبیعتاً در منازعه با انواع دیگر بوده. کشاکششون رو بهتر از من میدونید. این بخش خانقاه خرابادی خیلی جدی نبود، گفتیم یه اون نوبت بهش اشاره کردیم، یه بخشی هم به سبب که یه ملغمه بود از عناصر همه اینا اسمش رو گذاشتیم بخش در اسمش رو گذاشتیم فرهنگ مشروطه، نوبت قبل اشتباه نکنم، یه دیگه در هم توشی بود که از عناصر مختلفی توش بودن، یعنی از یک کسی مثل عاشق ابراهیم زنجانی بود که روحانی زاده و روحانی بود ولی شیخ فضل‌الله را به سر دار کرد، تا تحصیل کرده های دار و فنون، تا کسانی مثل مثلا حالا جلال الدین میرزا یه آدم تقریبا عارف مسلک قاجار رو، تا انواعی از اشخاص رو از به اصطلاح دیوان دربار در خودش کشته بود. منطقه هم توی اشاره کردیم اینجا یک جریانی بود که تقریبا ما پشتوانه درش داشتیم. ما وقتی که با دنیای غرب مواجه شدیم، اینو می‌خواستم عرض کنم، ما با چیزی همگن مواجه نبودیم. ما آراء سوسیالیست‌ها رو داشتیم، آراء کمونیست‌ها رو داشتیم، ناسیونالیست‌ها رو داشتیم. خدمت شما عرض شد که کمک کنید لطفا
اون چهار تا حزب
انواعی اکبر اینا نسبت ترکیبات مختلفشون با این عناصری که از قبل وجود داشتن در هم رفتن، یعنی ما سوسیالیست مسلمون پیدا کردیم، سوسیالیست ایرانگرا پیدا کردیم، سوسیالیستی پیدا کردیم که تمایلات حتی درباری داشت، کمونیست پیدا کردیم به همین ترتیب. یعنی اینا بعدن که به درون ما کشته شدن به دلایل مختلف تاریخی فرهنگی و چیزهای دیگه ما خودیش کردیم و ترکیبی درست کردیم که طبیعتاً از اون برند اولی فاصلش و چیز طبیعیه. خب دارم بین سالهای 1300 تا 1320 صحبت میکنم. دستگاه تولید فرهنگ به دلیل تشکیل یه دولت مرکزی قوی یه دست بالا پیدا کرده بود، یعنی به عبارت دیگه تلاش میکرد تا رقبای خودش رو این بخش کم به اصطلاح قدرتشون کم بکنه. مثلا به حوزه علمی قم از سال 1306 گفت دیگه وجوهاتتون نمیتونه بفرستید خارج، از مرزها نمیتونه 1306 دیگه نمیتونید همچه کاری بکنید. محدودیتی برای بخشایی از این جریانی که تحت عنوان گفتیم فرهنگ مشروطه ایجاد کردید، به عنوان مثال کسی مثل تقی ارانی که تحصیل کرده آلمان بود، ابتدای سلطنت با حزب تجدد که بعداً کمک کرد به سر کار آمدن رضا شاه همکاری داشت، ولی پس از اینکه آمد به ایران در سال 1316 با جمعی از دوستانش حدود 51 نفر و جمع 53 نفر که مجله دنیا رو می‌گردوندن و خواننده اون مجله بودن دستگیر شدن. به عبارت دیگه این بخش در پی استیلای نه تنها سیمبولیک بلکه با قهر هم همراه شد. یعنی یه منازعه شروع شد که از جنس دیگه، یعنی سابق در دنیای سنت معمولا این دامیننسی رو نداشت، ولی دنیای جدید ویژگیش اینه که فرهنگ رو دامینیت میکنن، یعنی به عبارت دیگه میارنش میذارنش اون بالا. این جزء حرفای بوردیوه. بوردیو معتقد در دنیای قدیم اینا با هم رقابت میکنن، یکی میرفت بالاتر یکی میمد پایینتر به دلیل امکاناتی که داشت، ولی در دنیای جدید دولت نیست مثل دولت ملت و جدید کاری که میکنن اینه که یک فرهنگ رو بیارن بالا. حالا بوردیو چون نواد کارش کشورهای اروپایی معتقد این دامینیشن خیلی با نظام اقتصادی کشور ارتباط داره. توی کشور ما شاید بگیم با نظام سیاسی ما خیلی مربوط هست. اما به طور خیلی برجسته مشخص در سال 1316-1317 این کار رو به تعبیر بهار خونبارترین اسفبارترین دوران این میدان تولید فرهنگ هست. به تعبیر بهار یک کانونی تحت عنوان کانون پرورش افکار درست شد توسط رضا شاه و اون وظیفه‌اش این بود که تمام فعالیت‌ها رو مانیتور بکنه و اگر لازمه مورد سانسور قرار بده. و میشه گمان کرد که در واقع آنچه که در این سال‌ها خصوصا در 4-5 سال آخر اتفاق افتاد یک بگیم یه آغازی برای پایان نوعی جاه طلبی فرهنگی که قصد داشت به جای به اصطلاح فرهنگ تقریبا مستقر دینی با همه عناصرش با همه منظرماتش فرهنگ دیگر رو جایگزین بکنه. مواد کارش هم تا حدی تمدید کرده بود ولی نهایتا ناکام ماند. ولی آنچه که اتفاق افتاد در طی این سالها این در هم رفتگی انواع به اصطلاح سامانه‌های فکری بود که از سالهای پیشتر نه از سال 1300 است کمی قبل از حتی مشروطه این افکار کم و زیاد آمده بود. یعنی ما با افکار چپ از طریق نه اروپا، یعنی از سال 1290 که اکثر بچه‌های تحصیل کرده اون سالها چپای ما از اون موقع اومدن داخل ایران، یعنی کسانی مثل ایرج اسکندری، کسانی مثل رادمنش، کسانی مثل ارانی، ما قبل از اون با چپ در واقع روسی قفقازی آشنا شده بودیم. منتها یه نکته که خیلی به نظر خود من جالبه اینه که ما در جامعه شناسی جای شرین عزیز خالیه یه چیزی داریم، این مفهومی داریم به نام به اصطلاح cultural diffusion یا نشر فرهنگی، نمیدونم چه ترجمه شما تو کنیم. اینا معتقد زمانی یک فرهنگ اینجا فرهنگ لیبرالی یک فرهنگ شروع کرده در هم رفتن نفوذ کردن، میگه زمان این نفوذ ها موفق و کار آمده که زمینه برای این فرهنگ فراهم باشه. یعنی به عبارت دیگه ما چپ اروپایی به خیلی نمیپذیرفتیم ولی چپ روسی به نظر ما خوش میمد. به عبارت دیگه درست ما مواجه شدیم ولی با پس زمینه های فکری خودمون به سراغ همه اینا رفتیم و درونشون کردیم. من فقط چون این تکست نوشتم که این خورده به جنیالوجی یا جریان سازی های بعدی بعد از سال 20 اشاره بکنم، عرض بکنم که ما در این پاره، در واقع این پاره‌ای که در مواجهه با بگیم که با آراه دنیای جدید هست، کسانی را اسم بردم مثل سیر جمال و چند نسل بعد کسانی مثل مرحوم دکتر شریعتی رو داریم و شاید هم عبدالکریم سروش رو داشته باشیم یا نظری ها حتی شاید پایی خود تخفیف ملکیان. اینا جریاناتی هستن که با مفاهیم دنیای جدید آشنا هستن، دغدغه دین دارن و مایلن که این عناصر دین رو به جوری به آشتی با این دنیای تجدد برن. منتها خیلی ها معتقدن این تلاش ها به دلیل به تعبیر جوهر تعبیر کمی درست نیست، به دلیل یک جوری ناهمگونی ذاتی بین عناصر دنیای مدرن و دنیای پیشامدرن، یعنی حتی ایران پیش از اسلام شما وقتی میخواید اینا رو در هم بکنید به یه فاشیست میرسید. یعنی وقتی شما سوسیالیسم رو میخواید بیارید با ایران و پیشند اسلام، میشه سومکا، میشه داوود منشی زاده، میشه آدم نازی، پدرش عضو حزب دموکرات، جزو کمیته مجازات، خودش هم بیاد اینجا کارگزار کودتای 28 مرداد میشه. در این ورم شما وقتی که این عواصر رو میارید که در اون این باورها میکشونید، به نظر میرسید که انواعی از ترکیبات درست میشه، چیزی که حالشان معروف در این شما دو سالهای بعد میشه یعنی مارکسیس اسلامی درست میشه، و یا میشه این انواع رو هم دید. به نظرم میرسه برای که حالا وقت هم تموم شده اشاره بکنم به این نکته که بحث طبیعتا تفصیل بیشتری پیدا می‌کنه. تو گفتگو من خیلی درش دارم دقت بیشتر بکنم، اسامی رو دقیق‌تر بگم، یه قدری بحث روشن‌تر باشه. به نظر می‌رسه چون موضوع بحثم احتیاج بود، احتیاج بود به کسانیه که به دلیل پایگاه اجتماعی و طبقاتی خودش طبیعتا جزء این گروه‌ها نیست، کسیست از با یه پیشینه خانوادگی متعین که به دلیل اقلیمی که درش زندگی کرده با بخشی از فرهنگ مشروطه آشنا شده و از قضا زمانی که به باروری فکری دهه 20 و بعد از اون رسیده با نوعی از چپ و فرهنگ چپ آشنا شده که علاوه بر سالها یا دهه ها بهش نوعی دلبستگی عاطفی داشته، ولی هیچ موقع جنسش از جنس چپی که ما توی دوران پهلوی تجربه کردیم به طور مشخص جریانات چپ رادیکال مثل پیکار، مثل فدایی ها، مثل حتی حزب توده نبود. فکر میکنم که
این سال 1316 که فرمودید از این نظر که بقا بود من درست کنم باید شما ساخته میکنیم به دلیل این پیچیده شدن این در واقع اندیشه ها در هم از این نظر
به دلیل سرکوب هایی که میکرده. ببینیم مثال بگم یک خواهر عقب تر سال 1314 یعنی زمانی که یک سال قبلش دانشگاه تهران تأسیس شده، یک سال قبلش فرهنگستان زبان درست شده، اتفاقات در مشهد میفته سر کشف حجاب، چون قانون کشف حجاب ابلاغ میشه در مشهد بزن رو بکش و داستان. همین آشان عبدالکریم حائری نامه می‌نویسه خیلی محترمانه، من متن نامش فرصت نیست بخونم براتون، که آقا اینجوری که نمیشه، این حجاب که اساس دین بوده اینا. خودش جواب میده، محمد علی فروغی که اون موقع نخست وزیرش بوده، میگه از این مؤدبانه، میگه از این اراجیف نگید و الا خاک فیضیه رو جبره میکنه. یعنی به عبارت دیگه کمی پس از اون اینو سازمانش میده، تمام رقبا رو به طور جدی تحت فشار قرار میده به لحاظ فرهنگی، دیگه از قدرت سیمبولیکش استفاده نمیکنه. طی این سالها ببینید یه چیزی راجع به رضا شاه پهلوی خوب گفته بشه، ببینید ایشون 8 تا نخست وزیر داشت از 1304 تا 1320، 10 سال اول تا 1314 تمام قاجار بودن، یه بارد یه تحصیل کرده ها و متعینین خاندان قاجار بودن. 4 تا نخست وزیرش هر دو همه از حزب تجدد، همه به نوعی دلبستگی به مشروطه داشتن، ولی توی این 6 سال بعدش تمام افراد مستقل بودن. این معروف ترش که 4 سال حکومت تو این فاصله 6 ساله مرحوم جمع پدر فریدون جمع که اصلا به لحاظ فرهنگی آدم قابل ملاحظه نیست در مقایسه با کسانی که پیش از اون بودن، کسانی مثل مرحوم بخار و سردنه، کسانی مثل خود محمد علی فروغی. به این تعبیر بهار منتقد، البته بهار این رو میگه ولی خودش توی همون سالها یک کمی قبل از اون یک قصیده بلندی برای رضا شاه میده که شاید دوستان بدونن، امروز روز عزت دلگی ما افسر است، عهدی بلند مرتبه و عصری منور است، جاه و جلال و دومزه در پیشگاه مرگ، دست آرسیم من بر سینم. خیلی خیلی رفتی که دری از خواهش بودم اگه سوالی هست بفرمید، من یک قدری بیشتر توضیح بدم. یعنی اگر کسی میخواست درست، یعنی من خودم رو نقد دارم میکنم، اگر من میخواستم تو این نیم ساعت یک ساعت حرف بزنم حد اکثر باید رجوع یه تیکه حرف بزنم، یا رجوع یه تیکه. متاسفانه این رو به عنوان یک کلیگویی که اگر ضمن بحث دقیق باشه سعادت بخش و الا ببخشید در
اگر بخواید سوال جواب بشه، اگر نه که مهندس
آواز رو بفهمیم. مرمون هشته آی ابتحاد رو چون این ستراف سیگر شاکرد پایینی ترمانی نکرده آیا تو این بالایی در میشه؟
ببین ابتحاد متعدد 1306ه و زمانی به باروری میرسه که مثلا در حدود سال 1119 دبیرستان شد، تقریبا خونده نخونده میاد به تهران پیش خالش زندگی میکنه و در واقع توی بازی زمانی دهه به این 1120 تا 1140 شاید 20 سال بعدی که اگه ما بشه باید صحبت بکنیم اونجاست که به لازم فکری پرورده میشه. منتها بوردیو معتقد بوردیو نشده واقعا بوردیو خیلی باید سرمیشه صحبت کرد. بوردیو معتقد هر کسی وارد این حوزه ها میشه دو ویژگی برای خودش تعیین میکنه. به عبارت دیگه یا اینجوری بگیم بوردیو اصولا سه چیز مورد نظرشه، یک دو سه. میگه این فیلد فرهنگی واجد یه ویژگی خیلی خیلی مهمه و اون اینه که اما یه کار بوردیو بگیم اتفاقا خیلی لازمه، چون معتقد هر سامانه فرهنگی مثل یه منشور عمل میکنه، یعنی خودش داره یه منطقه درونیه مثل حوزه علمی خون. وقتی که قدرت بیرونی بهش وارد میشه بر اساس مقدار هماهنگی که با این داره یا کامل در همون جهت میدش بیرون، یعنی به عبارت دیگه هترونومیک هست، تابع محرکای بیرونه و یا ریفرکت میکنه میشکنندش جوری که خودش دوست داره میچرخوندش یا اصلا بدش میگردونه. به عبارت دیگه این یک کانسپت خیلی مهمه، یعنی معتقد سامانه های فرهنگی قدرت این رو داره که کاملا عکس اون چیزی که بهشون وارد میشن برگردونن. به نظر میسه حوزه علمی خون رو باید اینجوری نگاه کرد، یعنی پروژهش رو در طی چند دهه بعد از این جنس تونست، یعنی از سال 1924 که مرحوم آیت الله بروجردی میاد 9 سال بعد از فرماندهی شهادت کریم حائری، شما آغاز یه جریانی که مرحوم آیت الله خمینی از دل اون جریان میاد بیرون و در دهه 40 اتفاقات میفته که میدونید. آنچه که بوردیو مورد نظرش این ستا رو خواستم عرض کنم، یکی میگه که این سامانه تولید فرهنگ چه نسبتی با سامانه قدرت داره که مثالش زدم، دوم اینه که اینا چجوری تو هر کدوم از این سامانه ها چجوری اینا بالا دست هم قرار میگیرن، یعنی مثلا مرحوم طالقانی چه ربطی پیدا میکنه با مرحوم مکارم شیرازی تو همون سامانه، اینا چجوری جاشون رو با هم دیگه جا به جا میکنن، و سوم که مربوط شده به سوال که چجوری ما تولید کننده فرهنگ داریم، یعنی چجوری یکی مثل طالبانی درست میشه، یکی مثل شریعت درست میشه، یکی مثل ایکس و ایگرگ درست میشه. این هم یکی از درده هاش. بعد معتقد در اینجا چیزی که خیلی مهمه همونی که عرض کردم ابیتوس به تعبیر تلفظ فرانسوی، چیزی که در طی اون جایی که آدم رشد پیدا میکنه این باعث میشه بیاد تو کجا منتها. بعد دو تا چیز براش اتفاق میفته برای ما که از بیرون داریم نگاه میکنیم، یه چیزی به عنوان تراجکتوری یا مسیر حرکت این آدم اول اینجا بود و ممکن بود اینجا بعد بره اینجا بعد اینجا لزوما اینجا فیکس نمیشه، و استراتژی که این آدم داره. معتقد هر کسی وارد این عرصه میشه به عنوان یک ایجنت منافع شخصی خودش مورد توجهشه. این خیلی نکته مهمه، یعنی این نیست که میگه که همون مفهوم نگیشه، میگه ظاهرا میگه برای ما مهم نیست معروفیت، منطقه قطعا دنبال منافعشونن، منطقه منافعشون از جنس اقتصادی نیست. ببینید حالا چون حرف شد یه آقای نام سید وحید دستگردی، ایشون در سال 1299 تا 1320 یه مجله داشت به نام ارمغان، یعنی 21 سال 32 سال مجله داشت. از دل این مجله اکثر وزیرا در آمد، اکثر به نام های فرهنگ، منطقه خود این آدم هم دستگردی
در حد اقل زندگی کرد. ولی اگه کسی میشه بگفت بالاش بشه ابروه طرف رو تیکه پاره میکنه، یعنی جنس قدرتی رو که میخوان متفاوته. ولی توجه باید بکنیم که وقتی میریم سراغ یک نفر شناسایی بکنیم ابیوزش رو مفصله و یکی میگه چه مسیر رو در طی حیات فرهنگی خودش دنبال میگم. اگه سوال بشه شاید یه چیزایی روشن تر بشه از این کلی گویی بیاد.
خصوصی که میتونه در پیوند به ادامه این بحث ها باشه، ما اگه بازم پای دسته بندی مثلا سرچناس هایی که ارتباط پیدا میکنه به تاریخی و تاریخ ادب رو نگاه کنیم، و مثلا این چهار رده غزل سراغ و شاعر در نظر بگیریم که مثلا غزل سرایان سنتی معاصر بعد نابینا و بعد مرگرایی و من مثلا آوانگارده هوشنگ اخلاق به نظر من از جنبه تاریخ که الان برای ما میداره اهمیت داره، چون یه حالت بنابین داره. یعنی وقتی فرم غزلش رو سبشناسی میکنیم و نگاه میکنیم که انگار این حلقه پیوند اون سنتی هاست که بعد میرسه مثلا حالا به بنوچهر نیستانی رو در ادامه مثلا حالا شد بهبهانی افسه میشه برای خوبون خیلی بعد مثلا جنبه بوده توی کارش. امیدوارم که حالا ریشه های تاریخی یا سیاسی یا قبایل از اون بحث نظری که شما مطرح کردید ریشه های بینابه‌گرایی در چی بوده؟
به نظر میرسه اگر تراجکتوری همین مدل بوردیو رو استفاده بکنیم، اولین کتاب ابداعش سیامشق 1325 مقدمه شد که می نویسه؟
دکتر
حمیدی شیرازی. دومی کتابش رو کی مقدمه می نویسه؟ مرحوم شهریار. صفحه اول چی می نویسه؟ مرتضی کیوان. جان
از دو تا دسته.
به عبارت دیگه این آدم اگر به قول شما یک کانتینیوم، به قول انگلیسی ها میگن کانتینیوم، ما بهش میگیم تیف، اگر اینجا یه تیف در نظر بگیریم سنتی به قول فرما شما کاملا کلاسیک،
آره،
تا شعر منصور یا شعر آزاد هر چی بگیریم،
یا مثلا غزل سرایان آوانگارد
آوانگارد
داریم
بگیریم. این آدم به نظر میرسه نمیتونیم خیلی راحت فقط میتونیم بگیم ابتهاج این سن، ابتهاج این سن، ابتهاج این سن. به نظر من اصولا این عادت ذهنی ماست که برای ساده کردن یک دفعه ابتهاج رو میذاریم یه گیره آویزونش میکنیم، یعنی تراجکتوری براش مسیر حرکت تعیین نمیکنه، چون برای ما سخت ترجیح میدیم کار رو سریع فیصله بدیم میگیم ایشون واجد این ویژگیه و منصفانه است که اون موقع بعد بریم سراغ تمایلات خود این آدم هم بریم. به قول حسین جان یاد گفتم چون کتاب بوردیو رو تو پانویسش نوشته بود رجوع نگیشن نوشته بود، بعد نوشته بود معادل دینایال انگلیسی که یک رفتار روانی و فروید اولی بار اسم فرناینوم هست و این کار رو براش گذاشت، گفت این رفتار ذهنی هنرمند است تولید کننده آن فرمه.
توی تفصیل بندی که شما حوزه علمی بودوارو گذاشتید، بخشی از زمینداران و تجار هم بودن که حالا فرزندانشون به نحوی بیدار تفصیل میکنن و در واقع با افراد روشن
گرامه پاشنا میشه. اینا رو نمونهش رو بگم. ما یک تاجر معروف مشروطه داریم به نام صراف، محمد صراف که اشتباه نکنم که نماینده مجلس اول هم شد. نوه ایشون بزرگ علمی هم، پسر ایشون یه تاجره که میره آلمان بعد از جنگ جهانی اول اول تجارت میکنه. این پسر هم میبره با خودش سال 1301 و 1307 آلمانه. بعد برمیگرده این آقا از قضا با تقیه ارانی آشنا میشه، افکار چپ پیدا میکنه، تو مجله دنیا مقاله می‌نویسه. سال 1316 میگرده به تو زندان، از زندان کمی قبل از اون با صادق هدایت آشنا میشه، هدایت با پیشینه فامیلی که میدونیم از شویا هر کد از اینا کیس به کیس میشه رفت. ولی شما همیشه وقتی چشمهایش رو میکنید، وقتی چمدان رو میخونید، وقتی کار بزرگی رو میخونید، همیشه متوجه این که یک نویسنده کلاس بالای اجتماعی داره مینویسه. یا یعنی به عبارتی شما وقتی کالبوت شکافی میکنه اثر هنریش رو رفتارش رو با زنان میبینید شما فکر نمیکنید بزرگ عربی از این طبقه مثلا بگیم زاره رد پای این عادات شده تغییر بردوی میشه پیدا کرد.
خب
این دیوانی نیست
در
یعنی در خانه بزنید دیوانی برای مثال بزنم
یعنی خواهد کنید که در خانه های تطالبات بالای اجتماع هستن ولی دیوان سالار نیستن، یعنی مثلا از درباری نیستن.
شما مرحوم مرحوم مصدق رو به عنوان یک آریستوکرات یه آدمی از طبقات عالیه میدونید دیگه، درسته؟ ایشون توی سالهای دهه 90 به سوئیس میره در پاریس آسیجا و مراجعت میکنه و در این مرز بین ایران پیش از اسلام، ایران پس از اسلام تو همون باریکی که عرض کردم یه پیسه من قرار میگیره، ایده پردازی میکنه. هیچ موقع دلبسته اسلام نمیشه به اون معنایی که به طور سنتی بهش داشتیم، هیچ موقع باستانگرا به اون معنا نمیشه، یه آدم معرضی میشه که اتفاقا برای توی مناقشاتش این طرف ها بلش میکنن، این بالا و پایینی ها بلش میکنن، به نوعی تنهایی رو تجربه میکنه در حیات سیاسی خودش، در انتهای مسیر خودش. کسی دیگه رو بزنید مثال بزنم، شما سلیمان یوزا اسکندری نوه کوچیک اشتمال نام فتحه شاه، ایشون یه برادر داره به نام یحیی، یه پسر داره به نام ایرج، ایرج اسکندری بعدن سالها دبیر کل حزب توده است، جزء بنیانگذاران حزب توده است، یعنی یه آدمی از خاندان قاجار بعد سردبیر تو حزب توده. هر کدوم از اینا رو کیس به کیس میشه رفت و این مسیر جستجوهاشون، یعنی به عبارتی که همه حرف بردی و بعدش نیست برای من جالبه که شما خیلی راحت نمیتونید
درشاست
آفرین آها این بود این شد در نمیاد به نظرم این جالب شد.
الان
در حقیقت اکثر
بایدان چند؟
نه
لزومن
بله
شما چند تا فرحاله چند نفر مشهورشون آمدن؟
بله
فرحاله یک اونم تمامیزات چپی داشت.
بذارید یک کسی دیگه رو مثال بزنیم که چپ هم نشد، یک کسی مثل مخبر و سلطان مهدی
قول. اصلا من بگیم که چرا چپ آشد یا نشد بخواهم بگم طبق مزل بردیو چرا چپ اینقدر اقبال میده؟ در همون دهه که شما برمانه ای دقیقه فرمانه دهه سی یعنی از 20 بیان تو سی واقعیت می کنم چپ فتح کرد اصلا. حالا این مطابق نظر بردیو چرا؟
توی سالهای دهه اول و دهه دوم یعنی عهد رضا شاه پهلوی خبری نبود، چپا خیلی قدرت داشتن، ولی 20 تا 30 به دلیل آنچه که در ضمن جنگ اتفاق افتاد، به عبارت دیگه پیروزی و استیلای چپ روسی بر رقیب قدرتمند سیاسیش در اروپا یعنی حزب نازی و حزب فاشیستای ایتالیا موسولینی، این براش یک وجهه درست کرد. برلین نهایتا روسا فتح کرد، نه امریکا یا نه فرانسوی ها. یک دو چند تا برنامه بلند مدت اقتصادیش که البته تصویر بیرونیش این بود فوق العاده موفق بود، یعنی یه رشد اقتصادی بی‌نظیر رو در روسیه رقم زده بود. ما الان برنامه‌ریزی اقتصادی که می‌کنیم برای 5 سال 7 ساله اولی مدلش از زمان استالین اومده بیرون، برنامه بلند مدت ریختن 5 ساله، ما اول بار 7 ساله تو اینا تجربهش کردیم ولی الان 5 سال از 5 برنامه برای 5 به توسعه دادن اینا مدلای این یک دو خیلی یعنی دلایلش خیلی زیاده. بعد ببینیم دهه 20 رو روش صحبت بکنیم، اینا اصولا بدبینی و یأسی که مردم از دین پیدا کرده بودن و رقیب هایی که پیدا کرده بودن، حالا میگم بحث دامنش بزن یعنی از کلی میشه آره نمیشه یعنی من معتقدم که تو اون دو تا دهه اول نه چپا خیلی هم قدرتمندن، کما اینکه تمام دستگاه دیوانی تمام دستگاه حکومتی هم چندان قدرتمند نبود نهایتا به لحاظ فرهنگی، استیلای سیاسی داشت ولی به لحاظ فرهنگی 10-12 سال بعدش مجموعه اتفاق در کشور دیگه، یعنی نتونستن سامانه های فکری رو عوض بکنن،
یعنی یه جورای جریان چپ رو با اون جریان مدرن آمیخت و مقابل شاید اون سه چهار تا جریانی که این بر میگی وایسال این واسه من در این فهم دلیم مثل فروزان و فر این چهار تا جریان رو این جورایی به نظرم داشت نه؟
فروزان فری آدم
خیلی جالبیه. فروزان فری یکی تحصیل کرده قم بوده، بعدا میاد تو مدرسه عالی سپهسالار، مدرسه عالی سپهسالار، بعدا میاد تو دانشگاه ادبیات ادغام، مدرسه دانشگاه معقول منقول درست میکنه. این آدمیه که با پشت و این ترجکتوری این آدم رو اگر رسم کنیم، ایشون از حوزه های علمی میاد بیرون، میاد به این فرهنگ میانی قرار میگیره و بعد میره توی سامانه های جدید تجدید و تأسیس. یه چیز خیلی خیلی جالب بردی میگه، اینم خوبه بشه اشاره بکنم، معتقده که با آرا ادوار سعید این رو توضیح میده یا توضیح میدن حرفاشو، میگن وقتی که ما در 1313 دانشگاه هامون تأسیس شد، معلمای رفتن توش که اینها ایده پردازیشون ایده پردازی نهادهای قدرت بود، یعنی یک جور اصطلاح مدیون شرق شناسا بودن، خودشون رو از طریق چشم دیگری دیدن و نهادهایی تأسیس کردن که با از دید اونا دوباره به تاریخ و فرهنگ رفتن، یعنی دوباره استنساخ مرور کردن و در آوردن اینکه کدوم نسخه اصح مال ناصر خسرو است، کدوم بخش است، یعنی به عبارت دیگه این تعبیر بشه میگن افیلیشن، یعنی یه جور وابستگی بین نهادهای جدید تأسیس با نیازهای قدرت به لحاظ فرهنگی، اینجا این ارتباط وجود داشت و مرحوم بعد از زمان فروزانفر با فاصله گرفتن از بخشی از آموزش‌های حوزه‌ایش با دانش و توشه عربیتش یا و چیزایی دیگه که داشت در دانشکده معقول و منقول تا سال 1349 که فوت کرد، یک میراثی بود از نظام آموزش سنتی ما. کسی مثل دکتر شفیعی هم تالی این جریان هست.